سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام عرض میکنم محضر شما اساتید محترم، حضار گرامی. خدا رو شکر میکنیم توفیق داد در محضر قرآن کریم باشیم. بحث ما حکمرانی نبوی صلی الله علیه و آله در قرآن بود. در بخش کنشگران عرصه حکمرانی بحث دولت رو به عنوان یک کنشگر داشتیم. در بحث ششم که گستره فعالیت‌های دولت بود، به بحث حکمرانی نهاد خانواده وارد شدیم. از جلسه امروز انشاءالله وارد بحث سوره مبارک نور میشیم. مستحضر هستید یه بحثی که در جامعه ما در سالهای اخیر مطرح بوده، گاه و بیگاه اخیراً هم بیشتر شده، این بوده که آیا در حکومت رسول الله صلی الله علیه و آله در دوره مدینه یا در حکومت امام علی علیه السلام در صدر اسلام به طور کلی بحث خانواده، بحث حجاب و عفاف، مباحث مربوط به محرم و نامحرم و مباحثی از این قبیل که در حیطه خانواده مخصوصا از منظر حکمرانی و حکومت مطرحه، آیا مطرح بوده یا نبوده؟ و گاهی هم بعضی از پژوهشگران به این مطلب تفوق کردن که نه، این بحث ها خیلی تو اون زمان ها مسئله نبوده و مطرح نبوده، یا بخش خاصی از این بحث ها مطرح نبوده. سوره هایی که ما تا حالا خوندیم و سوره ای رو که از این جلسه شروع میکنیم میخونیم، سوره هایی که خوندیم مثل سوره مجادله، سوره طلاق، سوره تحریم و سوره ای که خواهیم خوند مثل همین سوره مبارک نور، اینها نشون میده که چه مباحثی از مباحث خانواده در صدر اسلام مطرح بوده و چه نکاتی در قرآن کریم فقط مورد توجه قرار گرفته، که خب مستحضر هستید که مبسوط این مباحث رو اگه ما بخوایم پیگیری بکنیم باید هم در روایات پیگیری بکنیم، چه روایاتی که از حضرت رسول صلی الله علیه و آله رسیده و چه روایاتی که از ائمه معصومین علیهم السلام رسیده، و همینطور در مباحث تاریخی اون عصر و اون دوره باید اینها رو بررسی کرد. خب طبق روالی که البته ما داریم بحث هامون خیلی مختصر هست. قبلا در جلسات گذشته یک مناسبت دیگری به بعضی از آیات سوره مبارک نور اشاره شده بود، اما در این نوبت و با توجه به قضایایی که در کشور خود ما در سال گذشته نیمه دوم اتفاق افتاد، بنا داریم به تقریبا همه آیات سوره مبارک نور بپردازیم. با توجه به اینکه محور سوره مبارک نور بحث حکمرانی خانواده و همینطور پیوند تربیت در خانواده با مباحث جامعه پذیری سیاسی و نیز شکل گیری رابطه امت و رهبری و به طور خاص در این سوره رابطه اطاعت از پیامبر صلی الله علیه و آله یا عدم اطاعت از اون حضرت مرتبط شده با شیوه تربیتی که در خانواده برقرار میشه و حالا من باید سوره رو بخونم، محورهایی که در این سوره من یادداشت کردم که انشالله اگر خدای متعال توفیق بده خدمتتون بگیم، 12 تا راهبرد هست که ما از این سوره یاد میگیریم و این سوره تبدیل میشه به یک بسته جامع برای بحث حکمرانی خانواده و در ذیل بحث حکمرانی خانواده بحث امنیت فرد، خانواده، جامعه، امنیت اجتماعی، امنیت روانی و امثال اینها. با این مقدمه وارد این سوره میشیم، سوره مبارک نور که سوره 24 قرآن کریم هست و در جزء 18 قرار گرفته، بعد از سوره مبارک مؤمنون هم آمده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سوره انزلناها و فرضناها و انزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. شروع میکنیم تلاوت سوره مبارک نور و تدبر و بهره برداری از سوره مبارک نور را به نام خدایی که رحمان و رحیم است. و از تجلیات رحمانیت خدای متعال همین نزول قرآن کریم هست برای اینکه ما بتوانیم به صراط مستقیم واقف بشیم و در صراط مستقیم حرکت بکنیم. و به ویژه همین سوره مبارک نور که اگر ما خواهان اتصال به نور هستیم، میخواییم از ظلمت و تاریکی رها بشیم، این سوره به ما یاد میده که چه کار بکنیم میتوانیم وارد نور بشویم. ببخشید. سورتون انزلناها، تنها سوره ای در قرآن کریم که با کلمه سوره شروع شده همین سوره مبارک نور هست. و چون ابتدای به نکره در جمله درست نیست، یک حاضهی در واقع اینجا به لحاظ سبک ادبیات عرب مقدر هست. حاضهی سورتون، این یک سوره هست. سوره مستعذر هستید به لغوی، خب معانی مختلفی داره با توجه به اینکه از سور باشه یا از سور باشه. به نظر میرسه از همین سور باشه و به دیواری که در اطراف شهرها هم ساخته میشد برای اینکه اون شهر حفاظت بشه سور گفته میشد. وقتی میگیم سوره، اساسا سوره یعنی یک مجموعه، یعنی یک منظومه، یک بسته، یک تعداد آیاتی که داره یک بحثی رو برای ما ساماندهی میکنه. البته اینکه در هر سوره یک محور بحث هست یا چندین محور، خود این محل اختلافه، ولی لااقل در سوره مبارک نور ما میتونیم بگیم که ضمن اینکه سوره در بردارنده دو فصل هست، ولی دو تا فصل مکمل هم هست. یعنی یک فصل از همین، حالا غیر از آیه یکم که حالت مقدمه داره و اشاره به همه سوره داره، فصل اول از آیه دوم شروع میشه تا آیه 33، دوباره آیه 34 حالت مقدمه رو داره برای فصل بعدی. فصل بعدی از آیه 35 شروع میشه تا پایان سوره. تقریبا اگر کل آیات که 64 آیه به نظرم بود، ببخشید 64 آیه هست، همه آیات تقریبا نصف نصف، یعنی دو تا فصله که حالا انشاءالله بعداً یه جمع‌بندی در پایان سوره خواهیم داشت. هذه سورتون، این یه سوره ای هست که انزلناها، ما نازل کرده ایم آن را، فرو فرستاده ایم آن را از عوالم بالا به عالم ملک. و فرضناها، و واجب کردیم این محتوای این سوره را برای شما. و انزلنا فیها آیات بینات، و فرو فرستاده ایم، نازل کرده ایم در این سوره آیات بینات را، آیات روشن و روشنگر را. لعلکم تذکرون، شاید که شما متذکر بشید از غفلت، شاید شما در بیایید. ویژگی انسان اینه که گرفتار غفلت میشه، ممکنه خدا و دستورات خدا رو فراموش بکنه. و در سوره اعراف، در همون صفحه آغازین سوره مبارک اعراف، اونجا دو تا تعبیر داشت، یکی قلیلا ما تذکرون، یکی هم قلیلا ما تشکرون. یعنی بعد از اینکه اونجا خدای متعال میفرمود اتبعوا، یه اتبعوا داشتیم در آغاز سوره مبارک اعراف، آیه سوم این بود اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، از اون چه از ناحیه خدای متعال بر شما نازل شده است تبعیت بکنید. و یک لا تتبعوا داشتیم و لا تتبعوا من دونه اولیا. بعد اونجا داشت در آغاز سوره مبارک اعراف قلیلا ما تذکرون. اما چه می شود کرد که تعداد کمی از انسانها متذکر می شود، اکثریت در غفلت هم. بعد در همون صفحه، همون سوره، آیه دهم داشت که ولقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش قلیلا ما تشکرون. دو تا قلیلا داشت، قلیلا ما تذکرون، قلیلا ما تشکرون. تعداد کمی از شما انسانها شکرگزار هستید، تعداد کمی از شماها متذکر میشید، یعنی اکثرا در غفلتید دیگه. اینجا هم میفرماید که ما این سوره رو برای شما نازل کردیم، دستوراتی در این سوره هست، قوانینی هست که بر شما واجب کردیم، فرض کردیم اونها رو بر شما. و همینطور آیات بینات هست، لعلکم تذکرون، شاید شما متذکر بشید، شاید از خواب غفلت بیدار بشید. اما خب طبق اون سوره اعراف قلیلا ما تذکرون، قلیلا ما تشکرون. بخشی از انسانها از غفلت باز هم در نمیان، کاری به قرآن ندارن، کاری به خدا و پیغمبر ندارن. بعضی ها که از این هم بدتر، میان مبارزه میکنن با اون چی که خدای متعال فرموده است. خب اینجا البته برخی از مفسرین فرمودن این دوتا تعبیر فرزناها و آیات بینات در واقع اشاره به این دوتا فصل سوره داره. یعنی در فصل اول غلبه با فرزناها هست، با قوانینی که خدای متعال واجب کرده، و در بخش دوم که با آیه الله نور السماوات والارض شروع میشه اون آیات بینات آمده. حالا لزومی نداره به این شکل حتما ما بگیم فصل اول فرزناها هست، فصل دوم آیات بینات هست، بلکه همه این سوره، یعنی در فصل دوم هم ما دوباره مواردی داریم که جزء فرزناها هست، چنان که در فصل اول هم آیات بینات هست. این به نظرم احتیاجی به یه همچین تقسیمی نیست، ولی به هر حال بعضی ها این نکته رو فرمودن. خب این نکته، این آیه اول ارسر مقدمه هست برای کل سوره و داره درباره همه سوره صحبت میکنه. سورتون انزلناها، این یک سوره ایه که ما نازلش کردیم و فرضناها، واجبش کردیم. و انزلنا فیها آیات بینات، آیاتی هم که در این سوره هست همه آیات بینات هست، آیات روشنه. هیچ ابهامی، هیچ شبهه‌ای، هیچ پیچیدگی در این آیات نیست. همه برای چیه؟ لعلکم تذکرون، شما پند بگیرید، متذکر باشید، غافل نشید از این دستورات. خب بلا فاصله بعد از آیه اول یک قانون خدای متعال وضع میکنه برای خانواده. از زانیت و زانی فجلدوا کل واحد منهما مئه جلده. این فراز اول. فراز دوم، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. این فراز دوم. فراز سوم، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قانون و حکم که به لحاظ فقهی اصطلاحش حده، یعنی اونجایی که مجازاتی تعیین شده از سوی خدای متعال، این میشه حد که دیگه نمیشه کم و زیادش کرد. از زانی تو و زانی، از زانی زن زناکار، از زانی مرد زناکار، زن زناکار و مرد زناکار را فجلدو، کل واحد من هما مئة جلد، هر کدومشون رو 100 تا حد بزنید، 100 تا تازیانه بزنید. خب اینجا خیلی جالبه این آیه، میگه پس بحث حقوق بشر چی میشه؟ آخر این خیلی حکم مثلا شدیدی نیست. اینها به نظر میرسیده که در همه دوره ها متوقع بوده و هست که یه کسانی یه همچین حرف هایی بزنن، یعنی اونجایی که برای یه جرمی یه تنبیهی و مجازاتی مقرر میشه یه کسانی بودن در تاریخ، هستن و خواهند بود در آینده، که از این منظر وارد میشن برای اینکه اون حکم رو متزلزل بکنن. لذا در فراز دوم میفرماید که اگر شما به خدا و روز قیامت ایمان دارید، این کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر، چی؟ مقدم آیه را بخونیم. لا تأخذکم به ما رأفتون فی دین الله. در مورد مرد زناکار و زن زناکار در قانون خدا شما دچار به اصطلاح متوسل و متمسک به رأفت نشید که بخواید حکم خدا رو تعطیل بکنید. یعنی بیایید بگید که این حدی که از جانب خدای متعال مشخص شده این خیلی خشنه، این خیلی مخالف حقوق بشره و امثال اینها، یعنی شما نیایید خودتون رو از خدا نسبت به بندگان خدا دلسوزتر بخواید نشون بدید. هیچ کس در عالم نیست که از خدا نسبت به بندگان خدا مهربانتر باشه، چون خدا ما رو آفریده، خدا خالق ما هست، خدایی که ما رو آفریده هم به نیازهای ما وقوف داره، هم نیازهای ما رو برطرف میکنه، هم به تربیت ما وقوف داره، رب ما هست، خالق ما هست، و هم همه امکاناتی رو که برای رشد و ترقی ما لازم بوده در اختیار ما قرار داده. پس بچه وقتی که میخواد متولد بشه میبینید غذاش رو خدای متعال آماده کرده در پستانهای مادر قبل از تولد بچه. بچه متولد میشه غذاش آماده است. خدایی که این گونه نسبت به انسان مهربان هست وقتی یه حکمی صادر میکنه این حکم حتما به نفع انسان هست. چطور؟ این رفقها و علمای ما خیلی بحث کردن که اساسا فلسفه ارسال رسول و فلسفه تشریع احکام حفاظت از ما انسان هاست. بخشی از احکام برای حفظ جان ما انسان ها آمده، مثل قصاص، ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. کسی کسی رو عمدن بکشه شرایط قصاص رو داشته باشه، خب میگه که قصاص باید کرد. بخشی از احکام الهی برای حفاظت از اموال ما هست، حفاظت از مالکیت، از سارق و سارقه فقطعوا ایدیهما. حالا جالبم هست این نکته هم من همینجا بگم، در از سارق و از سارقه اول مرد آمده بعد زن، از سارق و از سارقه. در این آیه که الان اینجا خوندیم آیه دوم، اول از زانیه آمده بعد از زانی، یعنی اول زن زناکار آمده بعد مرد زناکار. این رو هم باز مفسرین بحث کردن و کارشناسانی که توی این امور تجربه علمی دارن که در سرقت معمولا مردها پیش قدمن و در مسائل جنسی خانم ها، معمولا نه همه جا. لذا این تقدمه و تأخره میبینی صورت گرفته. اینجا میگه از زانی تو و زانی، اونجا میگه از سارق و سارقه فقط و ایدیا. بخشی از قوانین الهی برای حفاظت از عقل انسان هست، مثل حرمت شرب خمر مثلا. برخی از احکام الهی و قوانین الهی برای حفاظت از فرهنگ و دین جامعه هست، مثلا حرمت نگهداری کتب زاله برای کسی که خطر گمراهی براش وجود داره، نمیخواد به شبهات پاسخ بده و الی آخر با شرایطی که هست. برخی از احکام و حدود شرعی هم برای حفاظت از خانواده هست. در جامعه اسلامی هسته اولیه تشکیل دهنده جامعه خانواده هست. در جامعه اسلامی در واقع با لیبرالیسم فرق داره. در لیبرالیسم هسته اولیه تشکیل دهنده جامعه گروه های اجتماعی هستند، نه خانواده. پایین تر از گروه های اجتماعی افراد هستند. اونجا اندیودوالیزم، اصالت فرد اونجا وجود داره، یا اندیویجوالیزم، اصالت فرد اونجا مطرحه، اصالت خانواده مطرح نیست. بعد از فرد بحث گروه های اجتماعی مطرح میشه، بحث انجیو ها، تشکل ها، احزاب اینها. اما در جامعه اسلامی هسته های تشکیل دهنده جامعه خانواده ها هستند. لذا بحث حفاظت از خانواده، حفاظت از نسل و نسب خیلی مهمه، خیلی مهمه. لذا چون مهم هست قوانین اینجا خدای متعال گذاشته. خب سوال، این مخاطب فجلدو کیه؟ از زانیت و از زانی، فجلدو کل واحد منهما مئت جلده لا تأخذکم بهما رأفة فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر. این مخاطبش کیه؟ کی باید این کار رو بکنه؟ آیا امت حزب الله میتونن این به صلاح آیه رو عمل بکنن خودشون رأسن؟ یعنی هر گروهی در هر جا خودشون اقدام کنن؟ این که نمیشه، چون هر کسی ممکنه هر گروهی برداره یک کسی رو بگیره و حد بزنه. مخاطب این دستورات حکومت اسلامیه، حکومت اسلامیه، نهاد حکومت هست که در رأس نهاد حکومت رهبری الهی وجود داره. فقط رهبر نیست، نگفته فجلد کل واحد منهما ما تجلده که بگیم فقط رهبر، نه، فجلدو. در بخش دوم هم داره که لا تأخذ کم، دوباره داره ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر، یعنی اگر شما شهروندانی هستید که به خدا و روز قیامت ایمان دارید. پس مخاطب آیه دستگاه حکومت اسلامی هست که در رأسش هم رهبری قرار داره. پس حالا یه سوال مطرح بکنید، آیا حکومت اسلامی باید نسبت به مسائل خانواده احساس مسئولیت بکنه؟ بله، همین آیه همین مطلب رو در بر داره دیگه. آیا نسبت به موردی که حالا با شرایطی که در آیات بعدی میخوانیم، اگر زنا اتفاق بیفته، اینجا حکومت و دولت اسلامی قوه قضاییه تکلیف داره؟ بله، طبق همین آیه. البته کلیتش اینه که مؤمنین هم باید هوادار حکومت در اجرای احکام باشن. باید جامعه ایمانی مواظب تبلیغات خودش باشه، مواظب حرف زدن خودش، یادداشت نوشتن خودش باشه که اگر حکومت اسلامی آمد و حد رو در جایی که ثابت شد، که البته اثباتش خیلی سخته، حالا در ادامه میخوانیم، چون میگه 4 تا شاهد مؤمن عادل باید شهادت بدن که ما با چشمان خودمون دیدیم که این اتفاق افتاده. یه همچین شهادتی، خب یه همچین چیزو اگر 4 تا مؤمن عادل یه جای باشن، خب قاعدتا نمیگذارن همچین اتفاقی بیفته، یا اون آدم های مثلا منحرف جنسی همچین اقدامی رو انجام نمیدن. لذا بعضی ها هم از مفسرین به این سمت رفتن، چنانکه حالا توی آیه بعدی هم همین مطلب توسط بعضی ها گفته شده، که شاید هم میخواد بگه یعنی آدمایی که اصلا شغلشون این شده، یعنی دیگه در مرعا و منظر دارن این انحراف جنسی رو مرتکب میشن. پس حالا هر کدوم اینها که باشه، حالا ما البته اینجا فتوا نمیخوایم بدیم، یعنی بحث رو از منظر حکمرانی داریم دنبال میکنیم، این مقدار قدر متیقن هست که دولت اسلامی در قبال خانواده موظفه، یک وظایفی داره. حداقل وظیفه‌ای که الان در این آیه داره میگه اینه که اگر در دادگاه اثبات شد که یه همچین جرمی اتفاق افتاده حدش 100 تا تازیانه هست. اما مؤمنین و آحاد مردم و عناصر دولت هم وظیفه دارن. اون چیه؟ اینه که علیه اجرای این حکم و علیه این حکم سمباشی نکنن، نیان بحث بکنن که این حکم با حقوق بشر، نمیدونم با رأفت و رحمت، با این چیزها مثلا مخالفت داره. چرا؟ چون مقصود این حکم مقصود مهمیه. این حکم میخواد از نهاد خانواده حفاظت بکنه، این حکم میخواد که امنیت خانوادگی رو در جامعه اسلامی مستقر بکنه، این حکم میخواد که اصالت و پاکی نسبها رو حفاظت بکنه. ضمن این که نشون میده که در جامعه صدر اسلام یه همچین مسئلهی ظاهرن بوده، حالا کار به کم و زیادش نداریم. طبق اونچه که در تاریخ آمده، خب در مکه که متاسفانه بود این انحراف جنسی، حتی یه کسانی بودن شغلشون این بود، بر در خانه هاشون پرچم میزدن. این سوره البته در مدینه نازل شده، در سال پنجم هجرت هم نازل شده، 5 سال از هجرت گذشته، بعد از جنگ بن المصطلق این سوره نازل شده. هیچ اختلافی هم در این نیست که این سوره تماما در مدینه نازل شده، یعنی در دوره‌ای که حکومت اسلامی در مدینه تشکیل شده. خدای متعال اینجا داره میگه که حکومت اسلامی نسبت به خانواده موظفه که اقداماتی رو انجام بده، از جمله باید تشکیلاتی داشته باشه که از نهاد خانواده حفاظت بکنه، و اگر یه همچین انحرافی جرمی بر کسانی ثابت شد حدشون 100 تازیانه است. البته این نکته رو من بگم که قبل از این سوره آیه 15 سوره مبارک نساء نازل شده بود، که در آیه 15 سوره مبارک نساء، حالا اگر در محضر قرآن کریم هستید خودتون اون آیه 15 رو ببینید، اونجا آمده بود که واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن 4 منکم. البته سوره نساء هم در مدینه نازل شده، آیه 15 همینه. واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم، یعنی اون دسته از زنان شما که کار زشت رو انجام میدن، که مقصود زنا هست اینجا، اینجا مقصود از فاحشه زنا هست. فاستشهدوا علیهن 4 منکم، و یعنی بر اون کاری که اونها انجام دادن 4 تا شاهد هم وجود داشته باشه، که حالا این 4 تا شاهد در سوره نور هم آمده. فاین شهدو، شما 4 تا شاهد بر اونها بگیرید که آیا این 4 نفر هستن که بگن بله یه همچین اتفاق افتاده. جالبه این رو بدانید در قتل 2 تا شاهد عادل کافیه، در قتل 2 تا شاهد عادل بیان بگن ما دیدیم که فلانی فلانی رو کشته، اون کفایت میکنه برای اثبات قتل. ولی در بحث زنا میگه 4 شاهد، 4 شاهد عادل مؤمن. فان شهدوا، اگه این 4 نفر شهادت دادن، فامسکوهن فی البیوت، اینا رو تو خونه حبسشون کنید، نگرشون دارید در خونه، حتی یتوفاهن الموت، تا دیگه از دنیا برن، یعنی ارتباطشون رو با جامعه قطع بکنید. یه آدمی که گرفتار فساد جنسی شده ارتباطش رو با دیگران قطع بکنید که این جامعه رو آلوده نکنه. بعد اونجا یه او داره، او یجعل الله لهن سبیلا، فعلا اینا رو تو خونه نگه دارید، یا مگر اینکه خدا یه راه دیگه ای جلو پای شما باز کنه. اون راه دیگه همین آیه 2 سوره نور هست که اینجا میگه که 100 تا تازیانه بزنید، از زانیت و از زانی فجلد کل واحد منها ما تجلد. منتها نکته ای که اینجا وجود داره اینه که باز هم در خود تاریخ اسلام هم روایاتی که داریم، این 100 تا تازیانه تنها حکم این بخش نیست. لذا عرض کردم که اینجا الان فتوا صادر نمی کنیم، احکام دیگری هم هست. یعنی در سنت چون مستحضر هستید دیگه، مخصوصا در آیات فقهی اینجوریه که پیامبر صلی الله علیه و آله اونها رو تکمیل میکرده و توضیح میداده. مثلا در قرآن آمده که نماز بخونید، اما اینکه چند تا نماز بخونید با چه کیفیتی نماز بخونید، نماز چند رکعته، در رکعت اول چی بخونید، در رکعت دوم مثلا سجده چجور رو، اینا رو دیگه رسول الله صلی الله علیه و آله بیان فرمودن. فرمودن صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز بخونید همطور که میبینید من نماز میخونم. حالا اینجا هم شما اگر تفسیر رو ملاحظه، تفاسیر رو کلا ملاحظه بفرمایید، فرق میکنه اون کسی که مرتکب زنا شده مسلمان باشه یا غیر مسلمان باشه، مجرد باشه یا متأهل باشه، عاقل باشه یا مجنون باشه، سن بلوغ رسیده باشه یا نرسیده باشه. که الان اگر من بخوام وارد این بخش بشم و مواردی رو که از خود تاریخ اسلام داریم براتون بیان بکنم، بحثمون طولانی میشه. ولی در منابع تفسیری در ذیل این آیه آمده، ماجراهای مختلفی آمده که اونها رو میتونید ببینید. فعلا از نظر فقهی اونچه که مشهوره اینه که این معت جلده مال فرد مجرد مسلمان هست، قول مشهور اینه. اما اگر متأهل باشند اونجا حکمش، و مسلمان باشند حکمش رجمه، البته عاقل هم باشند. ولی عرض کردم اینجا تنوع به اصطلاح موارد اثر میگذاره در حکم که حالا باید در جای خودش دنبال بشه. پس ما اونچه که از این آیه میخواستیم استفاده بکنیم، تکلیف حکومت در قبال خانواده هست و تکلیف حکومت در قبال انحرافات جنسی. به طور خاص و مشخص توی این آیه بحث زنا، پس این رو باید حکومت در دستور کار خودش قرار بده. خب این یک تفاوت عمده هست میان یک حکومت اسلامی با غیر اسلامی، یک دولت اسلامی با غیر دولت اسلامی. یک دولت اسلامی ممکنه اصلا کاری به این چیزا نداشته باشه، بلکه حتی متاسفانه یه جاهایی مثلا دامن بزنن به گسترش یه همچین چیزهایی از طریق مثلا صنعت فیلم سازی یا دیگر مثلا اقداماتی که تو دنیای کنونی به هر حال رایج هست. لذا این باعث میشه که حکمرانی اسلامی در عرصه خانواده رویکرد متفاوتی نسبت به دولت‌های غیر اسلامی و مخصوصا لیبرالیستی اتخاذ بکنه، در عرصه هنر، در عرصه سینما، در عرصه تعلیم و تربیت، در عرصه قضایی، در عرصه تقنینی و و و الی آخر. یعنی همین آیه شما ببینید حکمرانی خانواده رو در بخش‌های مختلف تحت تأثیر قرار میده، نه فقط خانواده، فراتر از خانواده، چون دستگاه‌های دیگه هم باید خودشون رو تنظیم بکنن متناسب با قوانین و مقرراتی که اسلام در عرصه خانواده داره. و بعد هم خدای متعال تذکر میده که در برابر این حکم الهی شما متوسل به مباحث حقوق بشری و اینجور چیزها نشید. اینجا جای طرح اسلام رحمانی در برابر خود خدای متعال نیست. کسی بیاد بگه که نه، اسلام رحم، خدا رحمان و رحیم است. خدایی که رحمان و رحیم است یه همچین حکمی در شأنش نیست که مثلا صادر کنه. حالا که صادر کرده دیگه، زانیت و زانی فجلد و کل واحد من هما مئت جلده، و همینجا که صادر کرده تذکر داده که ولا تأخذ کن به ما رعفتون فی دین الله این کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر. این شرطی که اینجا گذاشته یعنی اینکه ممکنه کسانی به این حکم ایراد بگیرن از منظر همین فضایی که عرض کردم. خب این علامت اینه که اونها ایمانشون به خدا و روز قیامت کامل نیست. بعد یه حکم دیگه، یه قانون دیگه هم میفرماید اینجا. شما وقتی میخواهید اینها رو مجازات بکنید، حکومت اسلامی وقتی که در دستگاه قضا بررسی کرد، حکم ثابت شد، 4 شاهد هم آمدن شهادت دادن، اثبات شد، ولی یشهد عذابهما طائفة من المؤمنین، آنگاه که حکم داره اجرا میشه، باید طائفه ای یعنی گروهی از مؤمنین بر اجرای حکم حاضر باشن، نظارت بکنن. در واقع اینجا بحث نظارت مؤمنین هم مطرح شده و اضافه شده. عذاب هما یعنی همون اجرای حد. عذاب فقط برای عذاب اخروی نیست، برای بحث‌های دنیوی هم هست. عذاب اجرای حد، اون چیزی که فرد به خاطر اقدام مستوجب او شد دیگه. فلیشهد، باید، قانونه، باید حاضر شوند به هنگام اجرای حد بر زانی و زانیه طائفه من المؤمنین، گروهی از مؤمنان، یه جمعی از انسانهای مؤمن. خب چرا نگفت طائفه من الناس؟ میگه طائفه من الناس، چون بعضی گفتن که این حضور برای اینه که یعنی اونا عبرت بگیرن. نه، این قید مؤمنین اینو نمیگه که، اگه طرف مؤمنه که یعنی اصلا به مخیله او همچین گناهی نمیاد. طائفه من المؤمنین برای اینکه معلوم باشه که این روند دادرسی احتمالاً روند قضایی اینها سالم بوده، به درستی انجام شده، خود اجرای حد هم درست. حالا اینجا نکات و دقایقی بود که به خاطر پرهیز از تفصیل من واردش نشدم. فجل دو به نوع شلاق هم اشاره داره و همینطور به نحوه زدن هم اشاره داره و همینطور به این نکته که بر جلد باید بخوره، نه بر صورت، نه بر، و اینکه بر به اصطلاح عناصر داخلی بدن هم تأثیر نگذاره حتی اشاره داره. یعنی نحوه زدن به گونه باید باشه که روی پوست اثر بگذاره، نه اینکه کلیه طرف هم مثلا از کار بندازه. اینا بحث‌های مفصلیه که حالا در جای خودش شده، ولی الان عرض کردم بحث ما این نیست. از نظر حکمرانی اثبات شد اینجا که گروهی از مؤمنین یعنی اون بخش حکمرانی مردمیه و دستگاه قضایی که بخش حکمرانی قضایی و دولت هست، خب، و اشرافی که رهبر جامعه اسلامی داره. یعنی این عناصر الان اینجا هست، اینها باید نسبت به خانواده احساس مسئولیت بکنن، حساسیت داشته باشن در مقابل انحرافات جنسی از نوع زنا. اینجا گفت که واکنش باید نشون بدن، اجرای حد بشه اگر اثبات شد. در آیه بعد می‌فرماید که از زانی لا ینکح الا زانیتن او مشرکه و زانیتو لا ینکحها الا زانن او مشرک. مرد زناکار ازدواج نمی کند، به نکاح در نمی آورد مگر زن زناکار را یا زن مشرک را، و زن زناکار را لا ینکحها، به ازدواج در نمی آورد زن زناکار را الا زان او مشرک، مگر مرد زناکار یا مشرک. حالا اینجا هم البته بحث شده از نظر تفسیری که آیا آیه داره انشاء میکنه یا داره یه حکم عرفی رو میگه. اگه انشاء باشه یعنی نباید فرد پاک با فرد ناپاک ازدواج کنه، ولی اگر اخبار داره میده یعنی معمولا اینطوریه تو جامعه که آدم های زناکار میرن سراغ آدم های زناکار و مشرک، اما آدم های پاک سراغ اینجور افراد نمیرن. و حرم ذالک علی المؤمنین، در هر صورت حرام شده است ازدواج با زناکار بر مؤمنین، بر انسان های مؤمن. خب با توجه به این که، خوب دقت بفرمایید، با توجه به این که فتوا این نیست، یعنی کسی که مرتکب یه همچین اقدامی بشه توبه بکنه، اینا از نظر فقهی ایرادی نداره که افراد برن با او ازدواج بکنن. بعضی از مفسرین اینطور اینجا مطرح فرمودن که این یعنی کسی که اشتغال به زنا داره دیگه، یعنی طرف شهره شده به این که آدم زناکار. حالا یه مردی مشهور شده به این، هنوز اثبات هم نداره، شهره شده. حالا یا زنی، حالا جامعه چجوری، جامعه اسلامی نبوده مثلا، بعضی از بالاخره کشورها هستن، بعضی از جوامع هستن که افرادی اصلا از این طریق مثلا به عنوان یه شغل بهش نگاه میکنن متاسفانه. و حرم ذلك على المؤمنين. خب در بخش بعدی اشاره داره به نحوه اثبات این مسئله و اینکه اگر کسانی همچین حرفی رو زدن و اثبات نکردن چه باید کرد. الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة لا تقبلوا لهم شهادتا ابدا و اولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك و اصلحوا فان الله غفور رحیم. میفرماید اون کسانی که زنان پاک را متهم به زنا میکنند، یرمون از همون رمیه، محسنات محسن یعنی زنی که در حسنه، یه زن شوهردار، یه زنی که پاکه، در حسنه یعنی پاکه، آلوده نیست. کسانی که متهم میکنند زنان پاک را به زنا، به عمل زنا، ثم لم یعتوا باربعه شهدا، بعد هم نمیتونن چهار شاهد بیارن. میگی شاهدتون کو؟ شاهد نمیتونن بیارن، چهار تا شاهد نمیتونن بیارن، ممکنه سه تا شاهد بیارن، دو تا بیارن، ولی چهار تا نمیتونن بیارن. میفرماید فجلدوهم ثمانین جلده، اینا رو هر کدومشون رو 80 تازیانه بزنی. یه نفر، دو نفر، سه نفر آمدن میگن که فلانی مرتکب زنا شده، چهار نفر نمیه، چهار شاهد ندارن. چهار شاهد که میگیم یعنی این گفته بود که یعنی باید با چشم بگن ما دیدیم عمل زنا رو، شهادت هم اینطوری باشه، بگن ما دیدیم این دو نفر تو خونه بودن، نه این شهادت به زنا نیست. خب ممکنه دو نفر توی خونه باشن ولی ازش بر نمیاد که خدای نکرده مرتکب عمل خلافی شده. ما اینا رو توی اتاق دیدیم، نه اینا رو با هم دیدیم مثلا، نه چهار تا شاهد که بگن ما دیدیم که داشتن زنا میکردن. اگر چهار تا شاهد نیاوردن، اینا حالا سه نفر بودن، دو نفر بودن یا یک نفر بود، اینا 80 ضربه تازیانه حد میخورن. خیلی از این برم ببینید، یعنی از اون طرف چجور اگر اثبات شد که این عمل انحرافی اتفاق افتاده، 100 تا تازیانه میگید بزنید یا حالا جرایم دیگه ای که در روایات آمده، از این برم میاد باب اتهام زنی رو میبنده. اگر شما نمیتوانید اثبات بکنید، اونم با چهار شاهد، اونم شاهدهای مؤمن عادل که بگن ما خودمون دیدیم، اگر اتهام بزنید حد میخورید. خب پس حکم شدیدی هست، ولی اثباتش هم تقریبا میگیم نشدنیه. عرض کردم مگه در مورد افرادی که دیگه بیمارزه باشن و تابلودار باشن و هر جا رسیدن مثلا مخصوصا در مرعا و منظر دیگران دیگه، یعنی بخوان که واقعا از جامعه تقدس زدایی بکنند یا آدم هایی. بعد میفرماید اینایی که یه همچین کاری کردن زنان مؤمن رو، البته زنان که گفته شامل مردان هم میشه فرقی نداره، ولی چون بحث یه همچین اتهامی برای زنان مخصوصا خیلی پیامد داره، بحث زنان رو به عنوان تابلو مطرح کرد. این آدم هایی که یه همچین اتهامی زدن، اتهام زنا زدن به افراد پاک، شهادت اینا رو دیگه در هیچ دادگاهی قبول نکنید. یعنی از یک سری از مزایای اجتماعی محروم میشن. یکیش اینه که شهادت اینا دیگه پذیرفته نیست. یه مارکی میخورن به نام فاسق. فلا تقبلوا لهم شهادتن ابدا. شهادت این آدم هایی که اتهام زنا زدن به یک فرد پاکی و نتوانستن اثبات بکنن، شهادت اینها رو هرگز هیچ زمان تا زمانی که زنده اند دیگه نپذیرید. و اولئک هم الفاسقون، اینا دیگه آدم های فاسقی هستند. فاسق کیه؟ فاسق کسیه که خلاف قانون خدا اقدام کرد. خدای متعال فرمود که چهار تا شاهد مؤمن عادل اگر باشند می توانند، حالا تازه بر اینا واجبم نیست، حالا اگه چهار تا مؤمن دیدنی همچین چیزی رو، برایشون واجبه که برن به قاضی دادگاه اسلامی بگن نه همچین چیزی واجب نیست. ولی حالا به هر حال رفتن، جرم ثابت میشه، حد زده میشه. اما اگر کسی این رو رعایت نکرد، خودش دیده مثلا بیاد بگه، خودش دیده بیاد بگه، قسم هم بخوره فایده. ببینید و اولئک هم الفاسقون، اینا خلاف، این میخواد از پاکی خانواده ها، پاکی جامعه، امنیت روانی جامعه، امنیت اجتماعی، امنیت خانوادگی حفاظت بکنه. یه استثناء میزنه، مگه طرف توبه بکنه؟ یعنی آمد یه همچین اتهامی زد، حدش رو خورد، البته ممکنه که طرف ببخشدشون، اینم هست، حالا تو روایات زیلی این آمده، این اتهام زد به دیگری، نتونست ثابت بکنه، 4 شاهد نتونست بیاره، قاضی میگه که اینا باید 80 تازیانه بخورن. حالا اون کسی که بهش تهمت زده بودن آمد گفت قاضی من بخشیدم اینا رو. حالا این بحث دیگری داره، مثل قصاص مثلا، اولیای دم یه وقت میان میگن ما بخشیدیم، قصاص نمیخوایم بشه. خب این دیگه دست اونها هست. حالا اگر فرد آمد توبه کرد و دیگه دست از این کارها برداشت، این فرق میکنه. الا الذين تابوا من بعد ذلك، مگر اون کسانی که توبه کنند بعد از این اقدام، یعنی بعد از این اتهامی که زدن اینها، توبه کنن و بگن ما برگشتیم و اصلح و رفتار خودشون رو اصلاح کنن، جامعه ببینه که بله اینا واقعا دیگه از اتهام زنی دست برداشتن و واقعا پشیمان شدن، اینا بله برمیگرده، یعنی شهادتشون مورد قبول خواهد بود و الی آخر. فان الله غفور رحیم، خدا مهربان، آمرزنده است، مهربان. شما توبه بکنید خدا شما رو میبخشه، پس راه رو هم باز میگذره برای اصلاح افراد از طریق توبه. توبه یک لطف الهی هست به بندگان، همیشه راه رو برای بازگشت از مسیر اشتباه جلوی انسان باز می‌گذاره. میگه تو برگرد، هر وقت تصمیم گرفتی برگردی، برگرد، من آغوشم برای تو بازه. خب یه مورد دیگه موند که در آیه بعدی اون رو بیان میکنه و اون اینه که یه وقت مردی مثلا خدا نکرده همسرش رو در حال زنا میبینه، خب حالا این بره آدم جمع کنه بیاره که شاهد پیدا کنه، خب این که غیرتش بهش اجازه همچین کاری نمیده، از این طرف هم دیگه نمیتونه با این خانم زندگی بکنه، اینجا چی کار باید کرد؟ میگه این مرد قسم میخوره که من یه همچین چیزی رو مشاهده کردم، حالا نحوه قسمم اینجا آمده، و اون خانمم اگه قبول نداره اونم قسم میخوره که نه این مرد دروغ میگه، همچین چیزی نبوده، ولی دیگه این زن و شوهر از هم جدا میشن. والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم شهادت و احدهم 4 شهادات بالله انه لمن الصادقین فالخامسة ان لعنت الله علیه ان کان من الکاذبین فیدرو عنها العذاب ان تشهد 4 شهادات بالله انه لمن الکاذبین والخامسة ان غضب الله علیها ان کان من الصادقین. اونایی که همسران خودشون رو متهم میکنند به زنا ولم یکن لهم شهدا، براشون شاهد هم وجود نداره، الا انفسهم، جز خودشون، میگه که من خودم دیدم، هیچ شاهدی هم دیگه نداره. شهادت اینطوریه، فشهادت و احدهم 4 شهادات، همین قسمی که این فرد میخوره 4 بار قسم بخوره حکم 4 تا شاهد رو پیدا میکنه. فشهادت و احدهم 4 شهادات بالله انه لمن الصادقین، این 4 بار قسم میخوره به خدا که من راست میگم، من یه همچین چیزی رو دیدم. و بار پنجم چی میگه؟ والخامسه، بار پنجم اینجور میگه، میگه که لعنت خدا بر او باد اگر که از دروغگویان باشه. پس 4 بار قسم میخوره که من دیدم، بار پنجم میگه که لعنت خدا برش اگه دروغ گفته باشه. خب خانم قبول نداره، میگه باید رو انحل عذاب، خانم هم کیفر ازش ساقط میشه، عذاب عرض کردم اینه همو حد، یعنی اون شلاق حد از خانم ید را ساقط میشود اگر اون خانم هم 4 بار قسم بخوره به خدا که شوهرش داره دروغ میگه و یه همچین چیزی نبوده. و بار پنجم میگه که غضب خدا برش باشه، یعنی بر این خانم باشه، اگه که اون آقا راست گفته باشه. و این تمام میشه دیگه. پس در خانواده هم این رو مدیریت کرده، یعنی اونجایی که چهار تا شاهد وجود نداره ولی یه آقایی نسبت به خانم خودش یه همچین مطلبی رو مطرح میکنه. پس باز هم بحث دادگاهه. این رو خدای متعال آمده قانونش رو بیان کرده، تحت قانون در آورده. هیچ مردی نمیتونه مثلا اگر همسرش رو در یه همچین حالی دید بگه من دیگه دیدم اسلحه برداره بکشه، اصلا چیزی از نظر شرعی جایز نیست، میشه قاتل. باید طبق قانونی که خدا گفته به مسئله رسیدگی بشه. خدای متعال میفرماید تو همچین چیزی رو دیدی به دادگاه مراجعه میکنی، راهش اینه. چون شاهد نداری و نمیتونستی هم شاهد داشته باشی، خب بله این یک امریه که قابل فهمه که یک جوهری بالاخره غیرتش اجازه نمیده بره یه همچین کاری بکنه، ولی راهش اینه. شما چهار بار قسم میخوری، بعد پنجمین بار به این شکل میگی، اون خانومم همین راه براش بازه. حالا چرا اینجا به این شکل به اصطلاح در اومده؟ ببینید، چون هر مسیر دیگری که گفته میشد قابل سوء استفاده بود دیگه. گفتین اگه چهار تا قسم خورد ما بپذیریم دیگه، حد جاری بکنیم. خب هر کسی ممکن بود ناراحت بشه از همسرش، بعد یه همچه حرفی بزنه. مثلا مسیر طلاق سخته، بیاد این مسیر رو بره. این مسیر رو لذا کنترل کرده که حالا این اینجا هم باز جای بحث زیاد داره، ولی باز به لحاظ حکمرانی نکته‌ای که داره خواستم اینو بگم که باز این هم رفته در زیر مجموعه نظام قانونی کشور. یعنی حتی اونجایی که دیگه مرد میگه من رفتم خانه یه همچین چیزی رو دیدم، یعنی تو حریم خصوصی خودش دیده، ولی باز اینجا چون بحث حقوق همسرش مطرحه، خودش نمیتونه رأساً اقدام بکنه. پس باید اینجا دولت اسلامی وظیفه داره که این مسئله رو هم مدیریت بکند. ولولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله تواب حکیم، و اگر نبود فضل خدا بر شما و رحمت خدا بر شما و این که خدا تواب حکیم است، چه می کردید؟ دیگه ادامهشو نگفته. یعنی این قوانینی که برای شما آوردیم و ابلاغ کردیم، این قوانین خدا فضل خدا بر شما هست، چه اون حدی که گذاشت، چه این که گفت چهار تا شاهد باید باشه، چه این که فرمود اگه چهار تا شاهد نداشتید کمتر داشتید اینا 80 تا تازیانه باید بخورن، چه این که گفت مردی اگر یه همچین چیزی رو دید بعد چه بکند، راهکار براش ارائه داد، اون خانم دوباره از خودش میتونه دفاع بکنه. اینا همه فضل خدا بر شماست. نگید که احکام الهی خشنه. اینا برای اینه که نهاد خانواده مقدس بمونه، برای اینکه خانواده در جامعه اسلامی پایدار بمونه، برای اینکه خدای نکرده انحرافات جنسی در سطح جامعه شیوع پیدا نکنه. اینها فضل خدا بر شما هست، رحمت خدا بر شما هست. از اون طرف هم که خدا تواب حکیمه. اگر هم خدای نکرده گرفتار شدید، لازم نیست جار بزنید این ور اون ور، خودتون پیش خودتون با خدا توبه بکنید. و خدا حکیمه، هر حکمی که خدا میده، هر قانونی که خدا وضع میکنه، حتی توبه شما رو که خدای متعال میپذیره، اینا همه بر اساس حکمته. خدای متعال هر قانون، هر فرمانی که به شما میده بر اساس حکمته و بر اساس فضل و رحمتش به شما هست. اینا رو مراعات بکنید. خب این بخش اول از فصل اول این سوره. در آیات بعدی وارد یک ماجرای دیگری میشیم که مشهور هست به ماجرای افک، و اون رو آیاتش رو میگذاریم برای جلسه بعد. فقط من کلیتش رو اشاره میکنم که هرگاه در هر جامعه ای باشه، حالا فرق نمی کنه، جامعه اسلامی هم یک مصداقش، هرگاه در یه جامعه یه حکمی میاد که میخواد جلوی یه سری فسادها رو بگیره، در یه همچین مواقعی یه سری از کسانی که آلوده به اون گناهان هستند، باندهای فساد و فحشا. خب یا اگه مسئله دیگه ای باشه، مثلا شما یه وقت میگید با فساد باید مبارزه کرد، یه همچین شعاری رو محور کار خودش دولت قرار میده، بلافاصله یه همچین اتفاقاتی میفته، باندها و تشکیلات هایی که اهل فساد و فحشا و این کارهای خلاف هستن، اینها راه میفتن، برنامه ریزی میکنن، یک پاپوشی، یه چیزی، یه بهانه‌ای پیدا میکنن در اون سطح مقاماتی که مدعی مبارزه با فساد هستن. که خب بسم الله، اگه شما میخواهید با فساد مبارزه کنید، اول از خودتون شروع کنید. اینجا می همچین داستانی رو میگه، میگه یه کسانی، یه عصبه‌ای، الذین جاءوا بالافك عصبة منكم، عصبه یعنی یک گروه متشکلی، اینا یه سلسله اعصابی داشتن، ارتباطاتی داشتن، یه گروه متشکلی اینها آمدن و علیه یکی از خانم ها که اتفاقا از همسران پیغمبر هم طبق یک نقل مشهور اینه دیگه نسبتی داشت، بحث یه همچه اتهامی رو مطرح کردن. خب خیلی ها گفتن عجب چیزی، خیلی حادثه بدیه. میگه لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم. نه اصلا همین چیزی که اینها گفتن شر نیست، خیرم هست. بعد بحث مواردی رو مطرح میکنه که وقتی یه همچین چیزی مطرح میشه باید محکم باهاش مبارزه کرد، وایستاد و دستوراتی اینجا میده به جامعه اسلامی که باید مواظب باشید، سطح هوشیاریتون رو ببرید بالا وقتی که اتهام های مطرح میشه طبق قانونی که صادر کردید. شما باید بنا رو بگذارید سلامت روابط در جامعه اسلامی، نباید به شایعات گوش بدید، نباید به حرف هایی که علیه مؤمنین و مؤمنات زده میشه گوش بدید، مگر طبق روالی که گفته شد 4 شاهد بیان اثبات بکنن. خیلی خوب، اون بحث دیگری، ولی تا زمانی که چیزی در دادگاه اثبات نشده، مؤمنین یه وظایفی دارن، دولت یک وظایفی داره، اینا هر کدوم یک وظایفی دارن که انشالله آیاتش رو در جلسه بعدی میخوانیم که اگر به این بخش ها درست توجه بشه، بسیاری از مسائلی که تو جوامع امروزی مسلمان‌ها گرفتارشن یا غیر مسلمان‌ها، اینا حل میشه. خیلی ها رو همینطوری زمینگیر میکنن، تا یه کسی یه چیزی میگه، یه شایعه، یه اتهامی علیه خودش مطرح میکنن، بعد هم افکار عمومی رو متوجه همین مسئله همجوری نگه میدارن تا اون نتونه با فساد مبارزه بکنه، نتونه حرفی رو که زده به کرسی بنشونه. و خیلی وقتا هم تهدید میکنن، میگن تو اگر دست از این مبارزه‌ای که شروع کردی بر نداری، ما آبرو حیثیت خودت رو میبریم، ما نمیگذاریم تو در این مسیر حرکت بکنی. لذا این دسته دوم از آیات که میخونیم به ما شیوه برخورد با باندهای تخریبگر جامعه، باندهای فساد و فحشا، اینها رو بیان میکنه که عرض کردم انشاءالله در جلسه بعدی خدا توفیق بده میخوانیم. در خدمت شما هستیم و مطالبی که مرقوم فرمودید یا مطالبی که شفاهن میخواهید بفرمایید. بعضی از دوستان مطالبی رو نوشتن، حالا آقای مهندس زدانی دارن تلاش میکنن که اینها رو روی صفحه مانیتور بگذارن که من ببینم، یعنی با فونتی بگذارن که من هم بتونم از اینجا بخونم. ولی دوستان اگر شفاهی هم مطلبی دارن، میکروفونشون رو باز کنند و تا این مطلب آماده میشه بگن. بله جناب علی آقا، بله مطلبی نوشتن که اگر مخاطب آیه حکومت باشد و میدانیم که حاکمان باید صفات خاصی داشته باشند تا حاکم شوند، پس چرا هشدار میدهد که اگر ایمان دارید، حاکم اسلامی اگر ایمان نداشته باشد اصلا صلاحیت ندارد، بنابراین احتمال بیشتر آن است که مخاطب آیه عموم مردم هستند و این آیه از شمول حکمرانی خارج است. ممنون میشم توضیح دهید. خب یک بار دیگه آیه رو آقای مهندس بیارید رو آیه، من این رو توضیح بدم. آیه این بود که از زانیت و از زانی فجل دو کل واحد من هما مئت جلده. تا اینجا حکم بود. زن زناکار، مرد زناکار رو 100 تا تازیانه بزنید، هر کدومشون رو. هر یک رو 100 تا تازیانه بزنید. خب. عرض کردیم این کار کیه؟ یعنی کی میتونه یه همچین اقدامی رو انجام بده؟ اساساً این اقدام رو جز حکومت کسی نمیتواند انجام بدهد. چون اگر بگیم که مردم این کار رو بکنن، خب هر کسی یه تعدادی دور خودش جمع میکنه، چون بازم تنهایی که نمیتونه، و یه افرادی رو که باهاشون خورده حساب داره میتونه بگیرن بزنن دیگه. یعنی مدلش اینطوری میشه. این کار دستگاه قضاییه. دستگاه قضایی اگر هم در گذشته ها امکان داشت که خارج از حکومت توسط مثلا بعضی از فقها میتونه شکل بگیره، امروزه دیگه اساساً یه همچین چیزی مقدور نیست. این مثل همون آیه از سارق و سارقه فقط و ایدیه ما هست. خب چه کسی مأموریت مبارزه با سرقت رو داره؟ چه کسی وظیفه داره که امنیت اقتصادی جامعه رو تأمین بکنه؟ اساساً وظیفه ذاتی دولت ها تأمین امنیته در همه بخش ها. چه امنیت اقتصادی، چه امنیت خانوادگی، وظیفه ذاتی دولت ها تامین امنیته، از جمله دولت اسلامی. این هم قانونیه که با این قانون میتونه این امنیت رو برقرار بکنه. میگه زنا یعنی عمل جنسی در چارچوب خارج از قوانین به رسمیت شناخته شده اسلامی، این جرمه. بعد مجازاتش هم این هست. خب این تمام. حالا یه نکته، این حکم الهی صادر شده، حکومت اسلامی باید به این عمل کنه. عرض کردم که مؤمنین، مردم، اصحاب رسانه، تریبوندارها و حتی پرسنل اجرایی، اینا حواسشون باید باشه. حقوقدانها، خود اون قاضی که منصوب شده که حکم صادر بکنه داره هشدار میده، میگه مبادا وارد این بحث بشید که این حکم خلاف حقوق بشره به قول امروزی ها، یه حکم خشنیه. یعنی چی؟ دو نفر بالاخره دوست داشتن، با هم رفتن، روابط جنسی خارج از چارچوب قانونی داشتن. خدای متعال میفرماید که یعنی این رو داره پیش بینی میکنه که یه کسانی خواهند آمد، یه همچین حرفهایی خواهند زد. میفرماید این دلسوزی نیست. خدا از همه نسبت به انسان ها مهربان تره. داره جلو جلو در واقع پاسخ یه همچین شبهاتی رو میدهد که در آی، چون الان میدونید بعضی ها چی میگن دیگه، میگن این احکام مال صدر اسلام بوده، اون زمان اینجور احکام رو مخالف حقوق بشر مردم نمیدونستن. یعنی الان عصر و زمان عوض شده، الان اینا رو دیگه مخالف حقوق بشر میدانن، پس شما دیگه عمل نکنید. فرماید ولا تأخذ کن به معرفتون فی دین الله، چه شمایی که اجرا میخوایی بکنی؟ چون ببینید اگه فقط پیامبر این رو قبول داشته باشه، فقط امام معصوم این حکم رو قبول داشته باشه، فقط ولی فقیه به عنوان نایب الامام این حکم رو قبول داشته باشه، ولی بقیه قبول نداشته باشن، همراهی نکنن با او، خب اجرا نمیشه دیگه. ازا میفرماید ولا تأخذ کن به ما رعفتون فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر. ای مردم، ای امت اسلامی، ای اصحاب رسانه، ای حقوق دانان محترم، اگر شما به خدا و روز قیامت ایمان دارید، علیه این حکم جفسازی نکنید. نیایید بگید این حکم با اسلام رحمانی مخالفه، با حقوق بشر مخالفه، از این جور حرف ها. نه تنها باهاش مخالفت نکنید، بلکه ولی اشهد عذابهما طائفه من المؤمنین. وقتی هم که دایره اجرای حکم قوه قضاییه داره این حکم رو اجرا میکنه، یه تعداد از شماها اصلا باید اونجا حضور داشته باشید. یه وقت افراطی تفریطی صورت نگیره. اجرای حکم به درستی صورت بگیره. در اجرای حکم افراط و تفریطی صورت نگیره. این به اصطلاح تدبری بود که در آیه انجام داد. البته تا حالا کسی هم سابقه نداره اومده باشه گفته باشه که اینجا مخاطب اجرا حکومت نیست، مؤمنین نه، چون اصلا همچین چیزی متصور نیست در واقع. خب ظاهرا که پرسش دیگری نیست. اگر عزیزان نکته شفاهی دارن در خدمتیم، اگر نه خب من خداحافظی میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله